بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. با سلام به حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواح نافدا و با آرزوی طول عمر و ادامه رهبری برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای. سلام به ارواح پاک همه شهدا و عرض سلام به شما برادران و سربازان امام زمان و تداوم دهندگان راه شهدا. در آغاز سخن شهادت بانوی شجاع اسلام حضرت زینب دخت گرامی فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب علیه السلام را به شماها و عموم شیعیان تسلیت عرض می کنم. بانویی که اگر قطع نظر بکنیم از عصمت، از هر جهت شبیه مادرش زهراست، از هر جهت از اون شجاعتی که از هر جهت داشت، از علم و ایثار و صبر و فداکاری و عبادت‌های فوق‌العاده‌ای که داشت، توجهاتی که داشت به خداوند متعال، اخلاصش در عمل، هر حال بانوی بی‌نظیر و کم نظیر. اگر درباره حضرت زهرا این مقدار بگیم که در باره از زینب که اگر نبود زینب، حادثه کربلا اونجوری که باید نتیجه مطلوب میداد نمیداد. اگر این سخن را بگیم اغراق نگفتیم، بلکه جزی از واقعیت. شهادت این بانوی بزرگ را به عموم شیعیان تسلیت عرض میکنم. ما در طول این بحث هامون که داشتیم درباره یکی از عوامل موفقیت یک روحانی و یک طلبه صحبت کردیم که یکی از عوامل مهم موفقیت عبارت از قصد اخلاص در تحصیل. از شد که یک روحانی، یک طلبه در صورتی میتواند یه وجود نافعی برای خودش بشه و برای مردم که از اول در تحصیلش قصد اخلاص داشته باشه و برای خدا تحصیل کند صرفا. این مطلب را عرض کردیم و پیرو اون جلسات متعددی داشتیم در این قسمتی که حالا ما طلبه ها چه کار کنیم که در کارهامون اخلاص پیدا کنیم و کارهایی رو که بر عهده روحانیت گذاشته شده از جهت منبر و تدریس و سایر کارهایی که شغل روحانی است، اینا چگونه میتونه با اخلاص سازگار باشه و در این قسمت ها صحبت هایی رو کردیم. البته هنوز بعضی از اشتغالات روحانیین هست که اونها هم اخلاص در اونها رو باید معنا می کردیم، مثل نماز جماعت و بعض کارهای دیگه که اونها رو فعلا به نظرم اومد که بعدا در بحثهای آینده موضوع کنیم. اون چه که من امروز میخوام عرض کنم و یه چند جلسه در یه قسمت در خدمتون باشیم، اصل اخلاص و ارزش اخلاص، معنای اخلاص، کیفیت تحصیل اخلاص، اهمیت اخلاص در کار به طور کلی، اونها صرفاً که میگفتیم که حالا مربوط به خودمون بود، طلبه ها بود، روحانیین بود، اما این یه معنای وسیع تریست که همه رو شامل میشه و خود ماها رو هم شامل میشه. اصل اخلاص، ما وقتی که به قرآن و روایات مراجعه میکنیم، اسلام به اخلاص توجه خاصی داره و عنایت کاملی رو مبذول داشته درباره اهمیت اخلاص. روایات زیاد داریم در مورد اخلاص و همینطور آیاتی هم در این قسمت هست، به طوری که میتوان گفت که اسلام در مسائل اخلاقی و عبادی و دیگر مسائل اخلاص را از مهمترین امور حساب کرده. اخلاق، اخلاص بر همه اخلاق متقدم دارد، یعنی اخلاق دیگر هم در صورتی نتیجه مطلوب میدهد که اخلاص باش باشد. عبادات هم باز همینطور. به هر حال از روایات استفاده میشه که اخلاص بسیار مهمه. من ابتداعا احادیثی رو به عنوان نمونه از احادیث اخلاص ذکر میکنم. عرض کردم که خیلی گسترده در کتب حدیث درباره اخلاص صحبت شده. احادیثی رو اشاره میکنم و بعد از این تدریجا در مسائلی که در مورد اخلاص پیش میاد عرایز رو عرضه می دارم. در حدیثی است، قال علیون علیه السلام، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: الاخلاص و غایت الدین. فرمود که اخلاص غایت دینه. غایت میدونید معنای هدفه. اون وقت اگر معنا کنیم حدیث را اینجور میشه: اخلاص هدف دینه. میشه حدیث رو اینجور معنا کرد که هدف دین اینه که انسانها رو به اخلاص برسوند در هر جهت. هدف دین اینه که اخلاص در مردم به وجود بیاد، صفت اخلاص به وجود بیاد، غایت دینه. که دین به این سو حرکت میکنه که افراد را مخلص بکنه، هم در عقاید، هم در اعمال و در هم در اخلاق. غایت دینه، نمیگه غایت عبادته، نمیگه غایت اخلاقه، میگه غایت دینه. یعنی هر چی که در چارچوبه دین آمد، این اخلاص غایت اونه. حالا در عبادات که هست، در عقایدم هست، در اخلاقم هست، در امور اجتماعی هم هست. اگر مثلا حکومت را گفتیم که جز چیز هست، جز دین هست که هست، بعد اون هم بالاخره غایتش همین اخلاصه. کلن هر چی که در چارچوبه دین هست غایتش اخلاصه. و حالا یا به این معنا یا به این که بگیم دین آدم را به اخلاص میرسوند، خود عمل کردن به دین سبب میشه که آدم را به اخلاص میرسوند و هدایت میکنه، از این نزید. و قال علی علیه السلام، حدیث دیگری است، این حدیث گذشته در قرار الحکم است. قال علی علیه السلام: الاخلاص و ملاک العباده. اخلاص ملاک عبادت. ملاک به معنای قوام در لغت معنی میکنن، به معنای قوام. اخلاص ملاک عبادته، یعنی قوام عبادت به اخلاص. یعنی اگر اخلاص نباشد عبادت عبادت نیست. الاخلاص و ملاک العبادت. عبادت بی اخلاص اصلا نمیشه عبادتش محسوب بکنی، این چیزیه که نگه دارنده این اخلاص. و قال علی علیه السلام، باز میفرماد که امیرالمومنین، که الاخلاص و اعلی ایمان. فرمودن که اخلاص اعلای ایمانه، بالاترین درجه ایمانه. اینجا اخلاص رو برده در ایمان، یعنی کسی که مخلص باشد عالی ترین درجه ایمان را دارد. و به یه تعبیر دیگری، مقدار ایمان افراد بستگی دارد به اخلاصشون. هرچه اخلاص بیشتر باشد ایمان بیشتره. معلومه برای که ایمان به خدا یعنی قبول این که جز خدا مؤثری در عالم نیست و همه کارها در دست خداوند متعاله. اگر کسی بعض کارها رو از خدا بدوند بعضشو ندوند، ایمانش ناقصه. اما کسی که همه کارهاشو برای خدا بکند و همه کارها رو هم منسوب به خدا بدوند، این بالاترین درجه ایمان رو دارد. اخلاص اعلی درجه ایمانه. بعدن در بحثایی که در آینده خدمتون خواهیم داشت، اخلاص در عقاید را توضیح بیشتری میدیم که اونجا روشن میشه، که یه مرحلهش هم از این حدیث هم استفاده میشه. من احادیث رو معمولا سعی کردم که نمونه هاش رو ذکر کنم، هر کدام اینا احادیث زیادتری رو دارد. و قال علی علیه السلام، باز امیر المومنین فرمود: کلما اخلصت عملا بلغت من الاخرت امدا. هر مقدار که بتوانی عملی رو خالص انجام بدی، یک مرحله از آخرت را طی کرده ای. معناش این است که درجات آخرت بستگی دارد به اخلاص. هرچه اخلاص باشد یه درجه از اون آخرت هست. درجات آخرت و کمالات معنوی و نفسانی رو وسیله اخلاص میتوان طی کرد. هر عملی که خالص باشد و هر عمل خالصی رو که انجام بدی، یه درجه از اون آخرت را و تکامل معنوی رو تحصیل کرده. در حدیث دیگری باز این هست که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن طوبی لمن اخلص لله العباده و دعا، فرمودن طوبی لمن اخلص لله. طوبی رو بعضی میگن یکی از بهشت درجات بهشته و اصطلاح همون درخت طوبایی که هست. طوبی لمن اخلصه یعنی اون مراتب بهشتی مال اون کسانیست که این اخلاص رو داشته باشن. بعضی هم معنا میکنن که یعنی اون خوشا به احوال اون افرادی که اخلص لله العباده و اینا عبادتشون رو برای خدا به جا بیارن، استگارن، خوشبختن اون کسانی که اخلص لله العباده، خالص کند برای خدا عبادتش را. این البته قسمت عبادت را ذکر کرده فقط و دعا، خصوص دعا را هم ذکر کرده. دعا را برای خدا بکند خالصا و عبادتش هم برای خدا انجام بده. البته اخلاص در عبادت رو باز بعداً در جلسات بحث خواهیم کرد. اخلاص در عبادت یعنی چه؟ مراحل اخلاص در عبادت و کیفیتش که از همه مهمتره، کیفیت تهیه اخلاص چگونه است؟ بعد فرمودن ولم یشغل قلبه به ما ترا عیناه، فرمودن مخلصین اینجورن که قلبشون اشغال نمیشه به وسیله اون چیزایی که چشمشون میبیند در حال عبادت. اینها قلبشون متوجه خداست فقط و اون چرا که چشمشون میبیند این سبب نمیشه که اینها قلبشون متوجه غیر خدا بشه. خب کسی که واقعا خدا را قبول داشته باشد و ایمان داشته باشد واقعا به خداوند متعال حقا، خب وقتی که در حال عبادت و ذکر خداست و یاد خداست، این دیگه چشمش وقتی که به چیزا میفته توجه پیدا نمی کنه، اینا نمیتونن تأثیر در قلبش بگذارن، برخلاف متاسفانه ماها که وقتی که در حال عبادت هم هستیم همینطور چشممون کار میکنه به چیزهای مختلف و فکرمون هم دنبالش میرد. ولم ینس ذکر الله به ما تسمع و اذناه، ذکر خدا رم فراموش نمیکنه اون بنده مخلص به اون چیزهایی که به گوشش میرسد. یعنی فقط در حال عبادت توجه به خدا داره، گوشش و چشمش ممکنه چیزهایی به حال در چشمش بیاد به گوشش بخوره، طبیعی است انسان وقتی که یه جایی هست چشم و گوشش کار میکنن، اما اینها نمیتونن تأثیر بگذارن در نفس او. علی بن ابی طالب علیه السلام هم چشمش میدید، وقتی هم که میخواست نماز بخونه چشمشو نمیبست، اما وقتی که اون چیزا رو میدید اونا تأثیر در قلبش نداشتن، به طوری که اصلا توجه نداشت. آدم وقتی که یک شاغل مهم میداشته باشد گاهی هست که چشمشم نمیتونه اون چیز رو توجه پیدا کنه، گاهی حتی یه فردی رو که جلوش میاد نمیشناسه، تشخیص نمیده، نه که چشمش نمیبینه، چشمش میبینه، اما از بس که قلبش مشغول به اون چیز هست چشمش مثلا کار نمیکنه. برای انسان گاهی اتفاق میفته، دمی که یک گرفتاری فوق‌العاده یه دفعه پیدا کند، مصیبتی رو پیدا کند، در اون حال چشم و گوشی اصلا جوریه که نمیتونه تشخیص بده، درک کند، فکرش یه جای دیگری هست. آدم مخلص هم همینجور هست در عبادت، شالات بعدن بحث میکنیم و نمونهاش هم ذکر میکنیم. ولم یحزن صدره به ما اوتیه غیره، و اون مخلص هم اینجوریست که اگر یه چیزی رو به دیگری داده شده، نعمتی رو به دیگری داده شده، این قلبش محزون نیست، برای که میگه خب حالا خدا به اون داده، اگرم این میخواد خودشم از خدا میخواد، اما نه اینکه قلبش محزون بشه که چرا اون یکی داره. حدیث دیگری است که این یه مقداری بالاتر با تفصیل بیشتری ذکر کرده، فقال علی علیه السلام توبا لمن اخلص لله عمله و علمه. می فرماد که سعادتمند، خوشبخت، خوشوقت کسی که اخلص لله عمله، همه یه اعمالشو فقط برای خدا به جا بیاد. می بینید اینجا دیگه خصوص به عبادت نداره، برده در همه اعمال، همه اعمالش رو برای خدا به جا بیاره. البته اینم بعداً بحث میکنیم، امکان داره آدم مخلص همه کاراشو برای خدا میکنه، همه کاراشو، حتی کارهای دنیویش هم برای خدا میکنه، داره به آخرت میکنه، امکان داره. و علمه، علمش هم فقط خالص خداست، و بالاتر حبه و بغضه، حتی این آدم مخلص جوریه که دوستی و دشمنیش هم فقط برای خداست. اگر دوست می‌داره، هر چی رو دوست می‌داره، اگر فرزندش رو دوست می‌داره، برای خدا دوست می‌داره، و اگر از کسی بدش میاد، برای خدا بغض او رو داره، حبه و بغضه، که این اخلاص رو حتی در عواطف هم برده و اون حب و بغضم داخل این قسمت کرده، که حب و بغضم خودش یک نوع اخلاق، در واقع در اخلاقش هم همینجوری هست. و اخذه و ترکه، کارایی رو که انجام میده و کارایی ترک میکنه، همه رو برای خدا انجام میده. و کلامه و سمته، و حتی حرفی رو که میزنه، حرف هم برای خدا میزنه، هر چه میخواد باشه، کلا، چه این حرف تو بازار باشه، چه در تدریس باشه، چه در منبر باشه، چه در هر جا سخنی که میگه، این برای خداست. و سمته و سکوتش هم برای خداست، به این درجه میرسد که همه چیزش رو برای خداست. و فعله و قوله، فعل و قولش هم برای خداست. فعل و قول تقریبا مثل شاید تکرار همون مطالب گذاشته است، که این یه درجه عالی از اخلاصه که در همه جهت میاد، هم در عمل میاد، هم در عقاید میاد، هم در اخلاق میاد، و هم در سکوت و در همه و همه و همه. یه حدیثی هم جالب، این حدیث همش از امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، امام المخلصینه. واقعا ما اون چه داریم از علی ابن ابی طالب علیه السلام داریم، نهج البلاغه امیرالمومنین، اون چه واقعا بیشتری. من قصدم نبود کلمات امیرالمومنین رو فقط ثبت کنم، اما اتفاقا اینجوری شده که یه احادیثی که اینجا ذکر کردم، اینا همش مال علی ابن ابی طالب علیه السلامه، که مال یا گرر و رکن بود، بر شمال کافی بود. و یه حدیثی هم از پیغمبر در این خاتمه عرض کنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: بالاخلاص تتفاضل مراتب المؤمنین. پیغمبر فرمودند به واسطه اخلاص مراتب مؤمنین تفاضل پیدا میکند، یعنی ایمان افراد به وسیله اخلاص سنجیده میشه و تفاضل پیدا میکنه. هرچه اخلاص باشه ایمان هم پشت سرش هست و بالاتره. روی حساب میشه اخلاص یک مسئله قابل شدت و ضعف، کم و زیاد، که در بحثای آینده هم روشن میشه. ممکنه یک کسی یه مقدار اخلاص داشته باشه، مقدار زیادتر یکی دیگه، و یکی به یکی یکی تا میرسه به اون مرتبه عالی اخلاص که در بین معصومین سلام الله علیهم اجمعین. تفاضل مراتب مؤمنین هم به واسطه این اخلاص. در قرآن هم البته کلمه اخلاصیات تکرار شده. مخلصین خیلی داریم، اخلصو داریم، مخلصین داریم، که بعد باز تفاوت مخلصین و مخلصین هم خدمتون عرض میکنم که مخلصین اون کسانی هستن که عملشون رو خالص میکنن، مخلصین اون کسانی هستن که درجه اخلاصشون به حدی رسید که اینا مخلص خدا هستن، یعنی خدا اونا رو خالصه برای خودش قرار داده، که یک مرتبه اخلاصه که این صرفا در معصومین پیدا میشه. شاید هم بعضی بندگان اولیاء خدا هم باز به این مرتبه برسن. در قرآن و اینا زیاد هست که تقریبا شبیه همین مطالبه، و من اونا رو انشاءالله در بحثایی که داریم در آینده عرض میکنم. در اینجا من یکی دو تا نکته عرض میکنم. یکی این که اصلا خود اخلاص یعنی چه؟ اخلاص در لغت به معنای پاک کردن، تمیز کردن شیء از معدای خودش، از غیر خودش، این معنی اخلاصه. میگن گندم خالص یعنی ریگ نداشته باشد، ریگ درش نباشه. برنج خالص یعنی اون که ریگ درش نباشه. مثلا شیر خالص یعنی اون شیری که آب توش نباشه و باز مواد دیگه مثلا درش نباشه. معلوم اخلاص معناش اینه. و علمای اخلاق هم وقتی که معنا میکنن اخلاص را، میگن تنزیه العمل، الاخلاص و تصفیت العمل من کل شوبن. عمل را تخلیص میکنن از هر چیزی که مخلوطشه، هیچی مخلوطش نمیاد عمل. اینو معنا کردن. البته بعضی دیگه مثلا مرحوم شیخ بهایی عمل چیز رو معنا میکنن، اخلاص و عمل معنا میکنه، میگه که اخلاص یعنی عمل را فقط برای خدا قرار میده و چیز غیر خدا رو مشروب بهش نمی کند. اینجوری معنا کردن. بعضی ها مثلا گفتن که اخلاص یعنی نیت را پاک میکند فقط برای خدا. بعضی بردن در نیت، بعضی در خود عمل و امثال اینها. بعضی هم همون مرحوم شیخ رهایی نقل میکند از بعضی از عرفا که اخلاص رو معنا کردن یعنی پاک کردن عمل به گونه ای که عوض دیگری رو این عامل در نظر نداره جز خدا. هیچی فدارین هم داره، یعنی که این
را به جا بیارد و هیچ عوض دیگری رو مطالبه نکند، یعنی برای دنیا این عمل رو انجام ندهد، حالا چه ریا باشد، چه منظور دنیوی داشته باشد، مثلا دعا رو بخوند برای اینکه رزقش وسیع بشه، دعا بخوند برای اینکه حاجتش روا بشه، خدا نماز رو بخوند برای اینکه بیمارش شفا بده، نه، اون مخلص به حدیه که دیگه اینا رو هم مطالبه نمی کند. و از اون بالاتر گاهی از اخلاص به حدیه که حتی در آخرت هم چیزی مطالبه نمی کند، یعنی عبادت رو انجام نمیده که خدا بهشتش ببره، عبادت رو انجام نمیده که خدا جهنمش نبره، اخلاصش به اون حده که بعضی عرفا هم اونجوری معنا کردن. البته معانی مختلفی هست، اینا ظاهرا به اعتبار اون مراتب اخلاصه که بعدا عرض میکنیم. البته ممکنه یه مرتبه اخلاص اونیه که اصلا غیر خدا هیچی رو توجه بهش نداره، نمیخواد، حتی نه بهشت و نه، که در کلمات امیرالمومنین اینا هم هست که اینا رو عرض کردن، بعدن تفصیلا هر کدام باید جدا درش بحث بکنیم. این هم معنای حالا این اخلاص. اخلاص را کلن در چهار چیز آدم وقتی که میبینه در روایات و در کتب اخلاق، در چهار چیز اخلاص رو ذکر کردن. یکی در عمله، عمل خالص باشه. این عمل خالص باشه یعنی اینجور که این عمل همون عملی باشه که خدا گفته، عمل خالص انجام بده. چون توجه دارید که هر حال عباداتی که ما داریم، عبادت ها باید از جانب خدا تشریع شده باشه. انسان نمیتونه که بر طبق دلخواه خودش در عبادت کم و زیاد بکنه، یا در کیفیتش یا در کمیتش. عبادت باید همونی باشه که خدا گفته، به همون جور، بدون کم و زیاد. وقت میشه اخلاص در عمل، یعنی این عمل را همون جوری که خدا گفته انجام میده. اگر خدا گفته دعا بخون، دعا را همون جور میخونه که خدا گفته، نماز را همون جور، تصرفی درش نمی کنه. ما عقیدمون هم همینه که به هر حال عبادت ها اینایی که تشریع شده اینا موقوفن به اذن شارع، شارع هر جوری گفته همون جور ما باید انجام بدیم، حق نداریم که تصرف در اونها بکنیم. اگر گفته مثلا دعا کمیل بخون، دعا کمیل یعنی همین به همین مقدار. اگر یه وقتی مثلا حرسمون بکنه و بگیم که مثلا فلان جمله رو چند مرتبه تکرار بکنیم، این خلاف اون خواسته اون کسیست که تشریع کرده این عمل را. اگر خودش میخواست خودش میگفت اون کلمه رو چند مرتبه تکرار کنید، 10 مرتبه تکرار کنید. خودش نگفته. وقتی خودش نگفته، بنده باید مطیع پروردگار عالم باشه، همون جوری که گفته. دعا کمیل یعنی همین صورت. دعای دیگه هم همینجور. اما یه وقت آدم حواسش میکنه بگه که این رو حالا دوست دارم که چند مرتبه تکرار کنم. البته اگر به قصد دعا نباشد اشکال نداره، به قصد دعا نباشد همطور ذکر رو میخواد بگه، طوری نیست. اما اگر به قصد دعا باشد، دعا فقط باید در همین محدوده معین باشه. در نماز هم همینطور، در توجه به خدا و ذکر خدا هم همینجور. ما حق نداریم برای خودمون بر طبق دلخواهمون یه چیزایی رو اضافه بکنیم. این اخلاص در عمله که ذکر کردن در کتب اخلاق. یکم اخلاص در مورد نیت، که نیت فقط برای خدا باشد و غیر خدا نباشد، حالا عبادت یا غیر عبادت، این نیتش فقط برای اینه که این عبادت را فقط برای خدا بجاید. اخلاص در نیت، نیت غیر نکن. و یکم اخلاص در عقیده است که این هم عقیده عقیده اخلاص میشه، یعنی فقط خدا رو قبول داشته باشد، خدا رو مؤثر بدونه، اخلاص در عقایده. در برابر شرک و عرض کنم شرک هم باز مراتبی داره دو عرض کنم که. و مرحله آخر اونی که ذکر کردن اخلاص در اخلاق، خود اخلاقم اخلاص آدم داشته باشه درش، یعنی که صفات نفسانی که صفات کماله اینا در صورت سبب تکامل نفسانی میشد و طی مراحل کمال اخروی که اینا رو برای خدا به جا بیاره. اگر مثلا گفتن تواضع خوبه، تواضع در صورتی میتونه برای یه تکامل نفسانی مؤثر باشه که این تواضع رو برای خدا به جا بیاره، اگر نه برای نشون دادن مردمه آثار دنیوی رو داره اما آثار اخروی رو نمیتونه داشته باشه. و همینطور مسائل دیگر اخلاقی رو، اخلاق رو آدم اگر بخواد که اون نتیجه مطلوب اخلاق را بگیره، اون باید این خالص باشد، فقط برای خدا باشه. اینا انشاءالله در سلسله بحث‌های آینده تدریجا عرض میکنیم. من در خاتمه یه مسئله دیگری رو عرض کنم و جلسه رو ختمش کنم و اون اینه که یه مسئله قابل بحثه که دیر شده؟ بله؟ بله، حالا چند دقیقه چون دیرتر شروع کردیم عرض کنم که یه مسئله قابل بحثه که چرا اصولا اسلام اینقدر تأکید داره در اخلاص. والا آدم عمل رو به جا بیاره دیگه، چی کار داره که حالا اینقدر تأکید میکنه که حتما باید مخلص باشه و اینم اینقدر سفارش که اگر اخلاص نباشه دست قبول نمیشه و اینا، چه بچی داره؟ خب یه اعمالی رو آدم به جا میاره، چه تأثیری داره این در این قسمت که اینقدر اسلام تأکید در اخلاص داره؟ این اجمالا عرض کنم نکته ای رو که در مورد این دو جواب میشه داد. یکی اینه که جواب معمولی هست و اون نیست که هر عبادتی این یک حالتی داره که خداوند متعال دستور داده که آدم این عبادت رو به جا بیاره تا خدا هم اون جزایی رو که مقرر کرده بهش بده. معمولا اینجوری مثلا میتونیم بگیم که بالاخره خداوند متعال مقرر کرده اگر کسی نماز بخونه بهشتش میبره، اگر کسی دروغ بگه جهنمش میبره. به هر حال این خود این عبادات جهت این که اینقدر اصرار کردن که این باید خالصاً برای خدا باشد، برای این است که به عنوان اطاعت از امر خدا انجام بده. اگر اطاعت از امر خدا نباشد که او خواسته خداوند متعال نیست. خدا گفته تو این کار رو برا من بکن تا من ببرم بهشت. وقتی اینجور گفته پس ما هم باید همین کار رو بکنیم. معمولا اینجور معنا میکنن. اگر غیر این شد دیگه عبادت نیست، اطاعت از خدا نیست، اطاعت خدا باید به این شد. اما یه معنای دقیق تری هم درش هست و اون نیست که اصولا کلیه کارهایی رو که انسان انجام میده، اعمالی رو که انجام میده، عباداتی رو که انجام میده، اینها از ناحیه نیت سبب تکامل انسان میشن. به این معنا که آدم این نمازی که میخونه، نماز عبارت از اینه که یک اذکار مخصوصی، حرکات مخصوصی رو انجام میده، این نمازه. اینها این اعمال و این حتی اذکار اینا یک چیزایی هستن که در هوا هستن، در عمل در خارج انجام میگیرن، بعدم نابود میشن میرن. اینها سبب تکامل نفس انسان نمیشن، اینا خود این چیزا، اینها میگن به اعتبار اینکه اینها تأثیر در نفس انسان دارند و نفس انسان را به تکامل میرسانند، به این اعتباره که مؤثرند و باقی میمونند. و به عبارت دیگر خداوند متعال فرموده تو نماز بخون، نماز که آدم میخونه چون برای خدا میخونه و چون نیت ای رو داره که این برای خدا باشه، این تأثیر در نفس میگذاره و نفس انسان را کامل میکنه. ولذا در همه عبادت ها میگن که قصد قربت شرطه، اگر قصد قربت نباشه این تأثیر رو نداره. به هر حال اعمال انسان از طریق نیتش و از طریق قصدش از این طریق باقی میموند و تکامل نفسانی پیدا میکنه. و با یک عبارت جامع اینه که کلیه اون چرا که خداوند متعال از ما خواسته اونایی هستن که تأثیر مثبت میذارن در نفس انسان و سبب کمال و قرب الالله میشن، و اون چرا که نه کرده اونا چیزایی هستن که سبب نقص نفس میشن و دوری از خداوند متعال میشن. و اینها به این اعتباره که اخلاص را اینقدر تأکید کردن. وقت در این رابطه البته یکی دو تا حدیث هم باز عرض کنم که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما یبعث الناس علی نیاتهم، مردم در قیامت با نیت هاشون مبعوث میشن، یعنی بعثشون با این نیتشونه که جزء ذاتشونه، جزء فلز ذاتشونه، جزء نفسشونه. انما یبعث الناس علی نیاتهم، و اعمال سبب میشن که این نیت کامل بشه. یا شبیه این هست که قال باس پیغمبر فرمود که یحشر الناس علی نیاتهم، مردم با نیت هاشون محشور میشن در قیامت. که نیت باز خودش یه مسئله است، باز در بحث های آینده ما انشاءالله این مسئله هم خواهیم داشت که نیت المؤمن خیر من عمله، و اون مسائل آینده هم در این قسمت خواهیم داشت. پس تأکید اسلام روی این نیت و روی اخلاص به اعتبار این تأثیرشه. پروردگارا به ما توفیق بده که اعمال خودمون را خالص برای تو انجام بدیم. توفیق اخلاص را به ما عطا بفرما. پروردگار را ایمان کامل به ما مرحمت بفرما. ما را از یاری کنندگان اسلام و قرآن قرار بده. مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران اسلام و قرآن را مؤید بفرما. ایمان کامل به همه ما مرحمت بفرما. و السلام علیکم.